بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. شب 23 ماه رمضان در این نیمه شب یه جلسه رو خدمتتون هستیم، شبی که محتمل القدر هستش. اگر هم شب قدر نباشه قطعا شب بسیار پرفضیلتی هستش. به امید شب قدر بودن دوره هم جمع شدیم، انشالله بیشترین بهره ها رو از امشب ببریم. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب تو این چند شب برنامه رو گذاشته بودیم در مورد چی صحبت کنیم؟ کسی یادش هست؟ در مورد آیات المهدی و بحث‌های مهدویت. انشاءالله تصمیم گرفتیم این مدار ماجرای امام زمان از داخل قرآن مطرح بکنیم و شناسایی بکنیم و البته با استفاده از روایات. تا حالا چند تا بحث مطرح شده، حالا چه در این جلسه چه در جاهای دیگه. حالا ما همه رو سلسله واری داریم صحبت میکنیم، سعی میکنیم کل جلساتی که داریم و همه رو اختصاص بدیم به یک موضوع که موضوع جمع و جور بشه. در مورد ماجرای قید ما صحبت کردیم در یه جلسه دیگه. تو اینجا یه مدار در مورد ارتباط لیلة القدر و سوره قدر با مهدویت صحبت شد. یه مدار در مورد سوره دیگه چی صحبت کردیم اینجا؟ سوره عصر و مهدویت صحبت شد. اینا رو زیاد باز نکردیم، در یه حدی صحبت شد که بعداً انشالله حالا یا مقاله هایی نوشته بشه یا کتاب هایی نوشته بشه یا پایان نامه هایی نوشته بشه که من داریم بحث باز بشه، به عنوان سرفصل داره گفته میشه. جلسه قبلم که تو اینجا در مورد ماجرای دابت الارض صحبت شد، یه مدار یوم الخروج و یوم یخرجون من الاجداس صحبت شد. نه یه چند تا ماجرایی که در مورد ظهور تا حالا صحبت کردیم. امروز میخوام یه بحث خیلی مهمی رو مطرح بکنیم، کار یه جلسه نیست تموم شدنش، ولی انشالله تا یه جایی رو مطرح میکنیم یه فتح باب خوبی باشه تو بحثای مهدویت. بحث بسیار مهمی هستش. قبلش یه نکته در مورد سوره عصر باقی مونده بود، ما اونو بگیم و وارد بحث امشب بشیم. اگر آماده هستید صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو سوره عصر مطرح کردیم که خداوند فرمود بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها فی خسرن. فی یعنی ظرف مکان، درون یک چیزی هستن. اگه یه نفری نصفش توی جا باشه فی نمیشه گفت، کلش باید توی جا باشه میشه حالت فی، درون اون چیز هستی. الا الذين امنوا که گفته میشه یعنی اینا دیگه داخل اونجا نیستن دیگه. پس یه عده درون خسرانن، یه عده خارج خسران هستن. حالا اونهایی که خارج خسران هستن ویژگی اصلیشون ایمانه، حواستون باشه. ایمان داشتن راه خروج از خسران هستش، این ضعفیه که ماها داریم. ایمان البته داریم ها، ولی ایمانمون لب مرزیه. ماها ایمانامون چون عمدتاً بدون علم هستش خیلی خطرناکه. ایمانهای ما ایمان داریم به قیامت ولی تقریباً هیچی ازش نمیدونیم. این خب خیلی خطرناکه، با کوچکترین شبهه‌ای ایمان ما چی میشه؟ فرو میریزه. الان شما به ملائکه ایمان دارید، خب کلاً چقدر مگه بلدید از ملائکه؟ تعداد خطوطی که از ملائکه هستن ایمان سرفست و ایمانیات مگه چقدره؟ این ایمانیات ضعیف میشه اینجور بحثا، یه خطره. باید ایمانیات عمیق باشه. ایمانیات عمیق به علم ربط داره، باید علم و معرفتمون نسبت به یک موضوع بالا باشه. کیفیت ایمان به علم ربط داره، خیلی تو این چیزا نباید تعارف بکنیم. دقت میکنید یه موقعی من بلد نیستم یه چیزو، برای این که خودمو بیارم بالا شأن موضوع رو میارم پایین، میگم نه ایمان به علم ربط نداره، همین قدم بلد باشی کافیه، فقط محکم داشته باشی. نه ایمان به علم ربط داره، ایمان بدون علم که معنی نداره. که اینکه شما هیچ چیزی از مرگ ندونی بعد بگی من ایمان به مرگ دارم، که خب یه ذره خیلی دیگه خیلی سطح پایینه این بحثیه. حتما ما به چیزی میخوایم ایمان بیاریم باید علم داشته باشیم، علم همه جانبه باید داشته باشیم، معرفت باید بشه، بعد این میشه ایمان. حالا علمی که ایمانی که علم نداشته باشه دچار مشکل میشه. اینا در روایاتمون هم اشاره شده، این بحثا زیاده که من قبلا یه جایی صحبت کردم. ضعف جامعه ایمانیات، ضعف کره زمین. نگاه کنید کلن علم کره زمین زیاد نیست. ما فکر نکنیم علم زیادی الان در کره زمین نهفته است. تمام علم آدمای کره زمین رو دور هم جمع کنیم خیلی نیست. شما خیلی از این علوم تجربی اینا که به ایمانیات ارتباط خاصی نداره، اینا رو میذاره که علومی که معرفتی حساب میشه کلن تو دنیا زیاد نیستش. باز ایران که منطقه شیعه نشین ها بیشترین بهره رو از ایمان بردن، حالا ما تازه اینجا نمیگیم خیلی کمه، جاهای دیگه خیلی به ندرت. الان کل اروپا رو جمع کنیم مگر چقدر اینا هم بحثای معرفتی دارن همشون دوره هم دیگه، مگه چقدر میشه؟ خیلی نیست، این بحثا زیاد نیستش تو دنیا. تازه صحیح و غلطش به کنارا، ما کلا بحثای ایمانی تو دنیا کمه، میزان اطلاعات و معارف تو دنیا کم هستش. باید سعی کنیم تولید کنیم. ما اونقدر دیگه نیاز به تکنولوژی داریم و علوم فیزیک و شیمی باید تولید کنیم، بیشترش علوم معرفتی لازم داریم. ما اصلا هیچی در مورد اون بحث معرفتی نمیدونیم، خیلی اطلاعاتمون کمه، باید اینا رو تولید کنیم. شیاطین هم از همینجا نفوذ کردن، این قف فرهنگ های غلط که در دنیا نهادینه شده به خاطر بی‌معرفتیه. شیاطین هم نفوذ کردن، معرفت های قلابی در بخورد مردم دادن، مردم این همه اعتقادات پوچ در دنیا گسترش پیدا کرده. چند میلیارد آدم آیین هندو دارن. خب این فلسفه‌ش چیه؟ ریشه‌ش چیه؟ کجا آوردید این بحثا رو؟ این تفکرتون کجا آوردید؟ چند میلیارد آدم یهو به یه چیزی اعتقاد پیدا کردن. برای گاو یه حرمت مثلا اینجوری قائلن. چند میلیارد آدم دارن بت می‌پرستن. چند میلیارد آدم دارن؟ خب چه از کجا آوردید این اعتقاداتو؟ اینا یه مقدار به هم ریخته شده. دنیا از نظر ایمانی و معرفتی کلان الان دچار یک چالشه. اروپایی هم که ماشاءالله اسمهای مختلف در آوردن که کار دینو داره اونجا انجام میده، فمینیست فلان نمیدونم مارکسیست، اینا رو از کجا گفتید؟ از کجا مارکس از کجا میگه باید اینجوری باشه دنیا؟ کنفوسیوس از کجا میگه؟ اینا دارن از کجا میگن؟ اینا یه سری افرادن اومدن یه چیزایی به خورد مردم دادن، چون مردم ضعیفن از نظر معارفی همه رو قبول کردن. هر کی یه چیزی قبول کرده الان داره یه کاری میکنه. باید جریان عوض بشه، باید جریان عوض بشه. انشالله این اتفاق خواهد افتاد. نگاه کنید بس برای خروج از خسران ایمانیاته، باید تو دنیا گسترش پیدا کنه، اول تو خودمون اطرافیانمون و انشالله دنیا. عمل صالح باید زیاد بشه، اینقدر اعمال غیر صالح نباید تو دنیا باشه. برای چی برخی مرده ها رو میسوزونن؟ برای چی؟ ما الان کرونا داشتیم، کرونا سر همه ایمانیات بود دیگه. اینکه آدم‌ها جاهای دیگه اینجور خوراک دارن به ما اثر میکنه، بعدم میایم ما کشته میشیم. طرف تو اونجا خفاش برای چی باید بخوره؟ اونجا برای چی باید سگ بخوره؟ چرا باید یه جای دنیا بیام مثلا همه چی رو بخورن؟ خرچنگو چرا باید زنده زنده بخورن؟ خب اینا رو کی گفته بهشون؟ این شریعت رو از کجا اینا آوردن؟ اینکه این همه چیزای عجیب بخورید و به صورت زشت و بد بخورید، زنده زنده مگه آدم حیوان میخوره؟ مثلا خب اینا این شریعت از کجا اومده؟ شاید بگی به ما ربطی نداره. خب کرونا نشون داد به ما ربط داره. یه اتفاق اونجا افتاد، اینجا ما کشته دادیم. خب پس به ما هم ربطشه دیگه. دین آدم‌ها به ما ربط داره. شاید بگی غربی‌ها به ما چه ربطی دارن؟ خب غربی‌ها اونجا اون کارو می‌کنن، فردا روز دوباره میاد تو کشور ما دیگه، چه فرق می‌کنه؟ آدم‌ها با هم دارن زندگی می‌کنن. ما یه جای دیگه نیستیم، اونها یه جای دیگه. ما هممون تو کره زمین یه جاییم. همینجوری داریم میگیم 200 تا کشور، کره زمین یه کشوره، همه به هم وصلن. ما همینجوری خطای فرضی کشیدیم، ولی همه به هم وصلیم. اینجوری نیست که یه چیزی تو آمریکا باشه تو ایران نباشه. تو آمریکا باشه فردا تو ایران هم میاد دیگه. همونجوری که اینجا باشه فردا اونجا میره. خب بعد ماجرا ایمان و عمل صالح زیاد بشه. در مورد اون تواصو بالحق و تواصو بالصبر هم دو دقیقه بگیم، او بحث اصلیمون نمونه. تواصو یعنی چی؟ توصیه میگن بکنید. توصیه کردن به معنی سفارش کردن نیست. ما میگیم وصیت یعنی سفارش، این معنی غلطیه. تو وصیت به معنی سفارش نیستش. وصیت یک الزامه. وصیت یه الزامه، سفارش نیستش که، توصیه نیستش که. ما الان توصیه اینقدر جا انداخته، میگه من یه توصیه به شما میکنم، یعنی میگم یه سفارش میکنم، حالا خواستی بکن خواستی نکن، این چه حرفیه؟ وصیت تواصو اونجا گفته میشه بالحق، وصیه یعنی وصل کردن، یه چیز رو به یه چیز دیگه وصل کنی میشه وصیت. شما وقتی وصیت نامه مینویسی میگی این خونه مال فلانی، این دیگه حکمه، این حکم امضا رو داره، شما اینو به اون دادی دیگه، اون وصل کردی به اون، این خونه رو مالکیتش رو دادی به اون، اون وصی سفارش نیستش که، این توصیه نکردی که اونجا، شما اینجا دادی، این وصل کردن اتفاق میفته. وقتی گفته میشه تواصوا بالحق، یعنی آدما همدیگر رو باید برن به حق وصل کنن، فقط سفارش نکنن، اتصال باید اتفاق بیفته. او آمنو و عمل و صالحات در اصل میشه حق، شما حق رو شناختی، حالا شما باید بیای همه رو وصله به این حق کنی، ایمانیات حق و اعمال صالح حق، همه کره زمین باید نماز بخونن، همه کره زمین باید به خدا ایمان داشته باشن، همه کره زمین باید قیامت قبول داشته، همه کره زمین باید اینجوری بشن سن. خب شما میگی من اینا رو خودم پیدا کردم، یه قدم بعدی اینه که باید تا میتونی آدم ها رو وصل کنی به حق، من به توصیه سفارشی نیستش که، قضیه حق، قضیه حق وصل کردنیه، باید برید آدم ها رو یاد بدید، بیا این کار رو بکن، اینجوری صحیحش اینه. توصیه، این توصیه بحثش به خاطر این چون مهم بود گفتم، یه ذره معناشناسی توصیه غلطه در کشور ما، همین‌طور اینو باید دقیق‌ترش بکنیم. نکته بعد اون بحث صبر هستش، ما صبر هم اینو دار غلط قلو ترجمه میکنیم. صبر رو چی میگیم؟ میگیم وایسیم هیچ کاری نکنیم. صبر اومد الان میگیم وایسید، صبر اومد وایسید یعنی چی؟ صبر یعنی حرکت کن. از صبر اصلا معنی وایسادن نیست، اتفاقا صبر معنی حرکت کردنه. صبر یعنی ولی نسبت به آن چیزی که داری مقیدتر باش، تقید کامل به چیزی که داری نگه دار. صبر کردن یعنی مقید به آن چیزی که داری باش، روی این حفظ کنی قضیه رو، یعنی این که شرایطی پیش اومده الان شما به اون تقیدت ممکنه پایبند نباشی، صبر کن یعنی این که به اون شرایطی که داری پایبند باش، یعنی محکم وایستا تو اون اعتقاداتی که داری. مثلا آدم مصیبتی براش پیش بیاد چه اتفاقی میفته؟ معمولا کار غیرعادی انجام میده، سعی میکنه از اون تقیداتش خارج داره میشه. خدا میگه نه، و بشر صابرین، شما باید صابر باشی، یعنی به اون اعتقاداتت محکم وایسی. آدم ها دیدی اتفاق میفته دیگه میگه من دیگه خدا رو قبول ندارم، من دیگه فلان نمی کنم. بعد این که وارد این چیز میشه، یعنی که خلاف صبر، یعنی خلاف صبر یعنی محکم رو اعتقاداتت وایسا، تو شرایط مختلف باید رو اعتقادات خودت محکم وایسی. آدم ها یه ذره بلا اتفاق میفته براشون، دو تا مصیبت میاد یا هم ممکنه از فضا خارج بشن. صبر منظور محکم وایسادن بر مسیره، نه اینکه وایسیم کاری نکنیم. صبر اتفاقا برعکسه. خداوند میفرماید که تواصوا بالحق، ولی حواستون باشه شما مردم به حق دارید وصل میکنید، ممکنه این اتفاق نیفته، صبر کنید، یعنی محکم روی مسیری که دارید میرید شما خودتون برید جلو، این اتفاق خواهد افتاد به مرور. اینم یه نکته در مورد صبر تا همینجا باشه. توی آیه قرآن داریم واستعینوا بالصبر، ما از طریق صبر میتونیم قوی بشیم. اونو قبلا معنی کردیم، اون یعنی قوی شدن از درون. ایاکه نستعین، ایاکه نستعین یعنی که خدایا ما استعانت از تو فقط میجوییم، یعنی میخواییم از طریق تو قوی بشیم، از داخل خیلی قوی بشیم. چجوری میخوایی از داخل قوی بشی؟ یکیش صبره، با مقاومت و استقامت بر آن اصولی که داری حرکت کنی به مرور قوی میشی. یه نکته دیگه هم میگیم، روزه یکی از مصادیق صبره، یکی دلالی که ما روزه میگیریم به خاطر بحث صبر هستش. این در روایات ما اشاره شده. دلیل نکنید شما تو روزه چه اتفاقی میفته؟ تشنه شده دیگه، الان تشنه نیستی آب نخوری که هنر نیست، تشنه میشی آب هم هست هیچکی هم نیست، خب بخور دیگه، الان یه آب هست، شما به شدت تشنه ای هیچکی هم اینجا نیست، خب بخور. این که نخوری میشه صبر، یعنی میگه بر اصلی که داری چیکار کن، مقید باش. بعد میگه این تو رو قویت میکنه، میگه این تو رو قویت میکنه، به خاطر این یکی روزه یکی از کاراش اینه که شما رو قوی میکنه. بعضیا هی همش میگن سحر اینو بخور، افطار اینو بخور، فردا تشنه نمیشی فلان اینا، حالا زیادم لازم نیست اینقدر اینجوری توصیه بکنیم به هم دیگه. بالاخره یه بخشی از همین چیزا اینه که یه مقدار مقاومتمون رو زیاد کنیم، مقاومت رو. حالا فردا روزید هندوانه نبود سحر بخوری، فلان چیز نبود سحر، حالا تشنه شدی چی؟ این یه بخشی تمرینه، همین صبر هستش، این ماجرای روزه بابت همین. اونایی که روزه میگیرن صابر میشن، این حس صبر رو دارن، جلوی بعضی چیزاتو بگیر، فلان کارو نکن، این همه حالت صبره دیگه. تواصا و به صبر یعنی همین، بر اصولی که داری مقید وایسا ولو شرایط عوض بشه، ولو شرایطی که داری عوض بشه. خب تا همینجا باشه. من خیلی اینا رو خیلی صحبت داریم، هر کدومش چند جلسه میبره، من ولی نمیخوام دیگه بیشتر از این واردش بشم. میخوام یه بحث خیلی مهمو بگم. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثای دیگه هم آماده کرده بودم ولی امشب قسمت شد، به ذهنمون اومد این ماجرا رو بگیم. نمیخواستیم بگیم، نیت اینو کلا نداشتیم تا دو سه ساعت پیش، ولی دیگه حالا بعد نیت کردیم حالا اینو بگیم. چی رو میخوام بگیم؟ یه بحثی تحت عنوان عذاب نابودی اسرائیل. میخوام در مورد نابودی اسرائیل چند دقیقه صحبت کنیم. شب قدر هست ان شاء الله، عنایت بشه به این صحبت ها و خداوند این بحث ها رو به عنوان یک کار از ما قبول بکنه، شاید یه اجابتی بشه اینجا. در مورد بنی اسرائیل من چند جلسه قبل ها صحبت کردم، سال قبل یه 5 6 جلسه صحبت کردیم، اونا رو نمیخوام تکرار کنم. بنی اسرائیل کیان اینا؟ اینا چه بشری هستن؟ اینا رو یه ذره بهتر بشناسیم، بعد یه مقدار من این رو بگم، بعد بیام در مورد وعده اصلی نابودی اسرائیل چند دقیقه صحبت کنیم که اینا چجوری نابود میشن. من بعداً اینو گسترش خواهم داد، چند جلسه صحبت میکنیم در مورد این کیفیت نابودی اسرائیل. ما از توی این هم ایشالله یه نقشه میخواییم در بیاریم، پیشنهاد بدیم تو کشور که روش نابودی اسرائیل اینجوریه، اسرائیل رو باید اینجوری نابود کرد، غیر روش‌های مرسومی کرد، اینم یک روشه برای نابودی اسرائیل. خدا در قرآن مطرح کرده هستن اسرائیل رو چجوری باید بین ببرید. ما هم سعی کنیم وارد بشیم به اندازه توانی که داریم، با این شیوه های اسرائیل رو بتونیم از بین ببریم انشاءالله. خب توی قرآن در بنی اسرائیل، اسرائیل کیه؟ خدا اسرائیل حضرته، این پیامبر خداست. حضرت ما میگیم مکبر اسرائیل، بچگی حضرت یعقوب رو داریم یه چیز میکنیم، درست هم از اشکال نداره. منظور ما از اسرائیل صهیونیسم، بنی اسرائیل هم کلن توی تورات هم به بنی اسرائیل میگه اسرائیل، تورات هم هم اشتباه نوشته، اونا نمیدونم چه. ما هم همین اونجوری داریم صحبت میکنیم، وقتی میگیم مکبر اسرائیل منظور ما مکبر بنی اسرائیله، نه مکبر خود حضرت اسرائیل. اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیه السلام، از حضرت یعقوب آدم بزرگیه. نگاه کنید یعقوب ما و یعقوب بنی اسرائیل با هم فرق دارن، همون جوری که سلیمان ما با سلیمان اونها فرق داره، اونا یه چیز دیگه میگن. نگاه کنید اونا چیز دیگه، اون موسای ما با موسای اونها فرق داره، داوود ما با داوود اونها فرق داره، اونا معلوم نیست کیو قبول دارن. حضرت ابراهیم دو تا پسر داشت، اسماعیل و اسحاق. حضرت اسحاق دو تا پسر داشت، یعقوب و عیسو، عیسی نه عیسو با واو. بعد اون یعقوب میشه چی؟ یعقوب میشه حضرت اسرائیل. اول یعقوب بود بعدن شد اسرائیل، لقبشون بود وسط های عمرشون اسرائیل شدن. او 12 تا بچه داشت، 10 به علاوه 2 تاش مثبت بودن، 10 تاش ناخلف بودن. حالا تو 10 تا یکیشون هم باز بد نبودش، 9 به علاوه 1 به علاوه 2 بودن اینا در اصل. 9 تاشون خیلی ناخلف بودن، یکی خونسا بود، 2 تا حضرت یوسف و بنیامین که خوب بودن. این 12 تا رو میگن بنی اسرائیل. اغلب انبیای ما بنی اسرائیلن، شاید بیش از 80% پیامبر از اون 124 تا از اینان، یعنی توشون آدم خوب هم چیه خیلی زیاد هستش، ولی آدم بد هم ماشاءالله تا دلت بخواد اینا دارن. قبلا یه مقدار اینا رو من صحبت کردم، اونا رو وارد نشم. این بچه ها، این 12 نفر، این 12 نفر ماجراهای زیادی داشتن تو تاریخ. بعدن خود حضرت یعقوب رو تحریف کردن. در تورات حضرت یعقوب یه آدم منفیه، در تورات خود تورات حضرت یعقوب آدم منفی حساب میشه، مفصله، دزده، خیانتکاره، مثلا به پدرزنش خیانت کرد، گوسمنده پدرزنش رو دزدیده، از این چیزای به حضرت یعقوب نسبت دادن، نسبتهای خلاف ها بهشون نسبت دادن، ولی خب به عنوان یه آدم بد ایشون مطرح هستش در تورات. اینا نمیدونم چجوری خودشون هم میگن ما اسرائیلی هستیم، ولی اسرائیلی که اینا میگن آدم میزونی اصلا نیست، توی توراتش هم آدم میزونی نیستش. تو تورات یه نسبت خیلی زشتی به حضرت یعقوب داده میشه، گفته میشه ایشون در منطقه بیت ایل، همین نزدیک بیت المقدس، اینجا میگه که با خدا کشتی گرفت، یعنی با خدا دعواش در اومد و توی این دعوا اصلا خدا را ایشون میزنه. اینا کد داره، اونایی که اینو تحریف کردن معنی داشته این بحثا. یعقوب کسی است که با خدا کشتی گرفت و خدا رو تو اون کشتی زد. اصلا لقب اسرائیل بعد از این کشتی به یعقوب داده شد. یعقوب گفتش که به من نعمت بده بعد از این و گفت منو بکن اسرائیل. خدا گفت باشه جهنم تو اسرائیل، دیالا از روی ما بلند شد. چون حضرت یعقوب دیگه خدا رو گرفته و ولم نمیگردش. این در تورات اومده، من بارها اینو خوندم خودم در تورات. شنیده های ما نیست، دیده های ماست توی تورات. خب این اتفاق در تورات نقل شده، معنیش چیه؟ این معنیش اینه اسرائیل محصول کشتی با خداست. اسرائیل معنی اونی که تحریف کرده میدونسته چی تعریف کنه. اسرائیل یعنی کسی که با خدا مبارزه کرد و خدا رو شکست داد. اون تحریف شده چه درسته یه چیز دیگه از اسرائیل یعنی عبدالله. او برعکس اینا گفتن، اینو تحریف کرده. جز تحریف‌های جدی تورات این قسمت از حضرت یعقوب هستش. خب حالا با این قسمت ها کاری نداریم. این بچه‌های حضرت یعقوب از همون روز اول فساد داشتن. یعنی برادر خودشونو می‌خواستن بکشن چه برسه بقیه. برادر خودشون اون بساطا رو پیش آوردن. خداوند بنی اسرائیل رو توسط فرعون یه بار عذاب کرده. اینا آیات قرآن داره، از آیاتش میگذرم، فقط تیتری مطرح میکنم. اینا بعدن حضرت موسی اینا رو نجات داد، گوساله پرست شدن یه دوره‌ای. خدا بابت گوساله پرستی اینا رو عذاب کردش. یه عذابی اینا شدن. اینا یعنی یه بار دو بار عذاب نشدن، بارها توی تاریخ عذاب شدن، عذابای مختلف چشیدن. اینا تو زمانی که می‌خواستن وارد بیت المقدس بشن، قبلش تو سرزمین شام یه عذاب اونجا شدن. آیه 59 سوره بقره از اون صحبت میکنه که رجزم من از سما اومد براشون. توی قضیه من و سلوا اینا عذاب شدن. نگاه کنید بر بنی اسرائیل ضربت علیهم الذلت و المسکنه هستش. اینا قوم ذلیلی هستن، قوم ذلیلی هستن. خدا عزت رو برای اینا نخواسته، اینا برایشون ذلت قرار داده و مسکنت. اینا دارن زور میزنن خودشون رو عزیز کنن تو دنیا. اینا هیچ وقت عزیز نخواهند شد در دنیا، تو تاریخ هم هیچ وقت اینا عزیز نبودن، نه همیشه ذلیل حساب میشدن. در دوران رنسانس و بعدش اینا 50-60 سال پیش اینا رو تو اروپا راه نمیدادن، اینا باید بیرون اروپا میدادن، حتی باید لباسای خاصی میپوشیدن، اینا رو با حیوانات چیز میکردن، از این جور چیزا زیاد بوده، موش کثیف لقبشون بوده و اصلا کسی اینا رو تحویل نمیگرفت تو دنیا. به عنوان قوم کثیف حساب میشه، در تاریخ هم همینجوری بوده، همیشه این قوم به عنوان قوم کثیف بوده به خاطر صفاتی که داشته. حتی قسمت کفار بنی اسرائیل داره میگیم قومی هستن که اینها غضب الهی بر اینها اتفاق افتاده. مغضوب علیهم یهودیا هستن. این در آیات زیادی در قرآن اومده که و با او به غضب من الله. اینا قوم مغضوب هستن. چرا؟ چون ذالکه به انهم کانوا یکفرون به آیات الله. اینا نسبت به آیات خدا کافر هستن و یقتلون النبیین غیر حق. انبیای بسیاری رو اینا کشتن، خیلی پیامبر کشتن، همین چهار انبیا رو هم اونا کشتن. همین چهار انبیا که ما تو قزوین داریم، نه محصول کشتن. اینا از برای چی اومدن قزوین؟ اونا اونور بودن، اینا تو بابل بودن. حالا ان شاء الله فرصت کنیم یه بار در مورد چهار انبیا دنبالش یه مطلبی ان شاء الله تهیه کنیم، اینا بنویسیم. چهار انبیا اینجا مظلوم واقع شدن. چجوری اینا اومدن تا اینجا؟ اینا رو فراریشون دادن. نه فراریشون، اینا رو می‌خواستن بکشن. بعد اینا دیگه بعد کشیده شدن به این سمت، کشیده شدن به این سمت که برای کشته نشدن. باز تا اینجا ها اومدن دنبالشون و این کار انجام دادن. کلن انبیا کشی صفت یهودی هاست که حالا میگم در مورد اهل بیت علیهم السلام هم اینا چیکار کردن. چند بار اینها لعن شدن. اینا قوم ملعون هستن، قوم ملعون هستن. اینا مهمه، واژه لعن 41 بار در قرآن اومده، بیش از 30 بارش در مورد یهودی هاست. خدا اینا رو داره لعن میکنه، اینا قوم ملعونی هستن. خصوصا تو ماجرای در دوران حضرت داوود، در دوران داوود اینا مسخ شدن، تبدیل به بوزینه شدن. سوره بقره میفرماد چی؟ فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. اینا رو ما تبدیل به بوزینه کردیم. دوره حضرت داوود مثلا 3200 سال پیش بوده، اونقدر زمان اینا سرزن یه دهشو مسخ شدن، تبدیل به حیوان شدن. خدا گفت شما اصلا شایستگی صورت انسان رو هم ندارید، صورت انسان رو هم ازشون گرفت، اینا رو تبدیل به حیوانشون کرد. این دوباره بر اونها باید اتفاق بیفته. یا تو آیه قرآن دیگه فرماد که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. حضرت داوود و حضرت عیسی اینا رو لعن کرد. دوره حضرت عیسی اینا می‌دونی که چی شدن، تعدادشون مسخ شدن. سر یه قضیه حضرت عیسی توی انجیل اومده این بحث، حضرت عیسی اینا رو مسخ کردش یه عده‌شون. حالا دیگه این بحثا زیاده تو قرآن و یه نکته وجود داره، آیه 82 سوره مائده، نگاه سوره بقره، سوره مائده، سوره اسراء پر ماجرای یهوده. سوره بقره نشون میده که چجوری باید اصلا با یهود برخورد کرد، همه این چیزا تو سوره بقره است. سوره بقره شاید میگم نصف سوره در مورد یهودیاست، نصف سوره در مورد سوره مائده که اوج آیات ولایت هست تقریبا 80% در مورد یهودیاست. اینا باز قوم مهمی هستن، خدا سوره های خاصش اصلا اختصاص داده به اینا. تو سوره مائده میفرماید که لتجدن نشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، فرماید شدیدترین دشمنان مؤمنین کیان؟ یهود. یه یهودی ها شدیدترین دشمن، شدت داره این دشمنیشون. نگاه این در رفتارشون معلومه چقدر اینا کینه دارن، اما در رفتارش مشخصه یا چقدر کینه دارن. این شدت دشمنی نشون نشون میده که حالا با اینها کار داریم. یه نکته دیگه، در دوره رسول الله هم اینها لعن شدن، در دوره رسول الله هم اینا لعن شدن. خب از اینجور آیات دیگه ما میگذاریم. اینا بس یه قوم ملعون مغضوب هستن، یهودی ها یه قوم ملعون مغضوب هستن. یهودی خوب هم داریم؟ فکر نکنم خیلی اینا از توی قرآن در نمیاد که الان یهودی خوبم داشت. حالا شاید تعدادشون من کاری ندارم، شاید یه تعداد اندکی یه گوشه تو دنیا باشن که به ظاهر خوب باشن، حالا تو ایران باشن چند هزار نفر، توی مرون ور که حالا جاهل باشن و ندونن که چه کارا کردن. ولی خب ما یه یهودی ایرانی رو یه بار دیدیم، بهش گفتم این داوود رو واقعا اون چیزی که تورات میگه رو قبول دارید؟ آخه تورات خیلی توهین به حضرت داوود کرده، هر پیامبری که اونارو عذاب کرده اینا هم خیلی بهش فحش دادن. یعنی توی تورات معلومه یه ذره با سلیمان چقدر توهین به سلیمان اینا دارن. گفتم آبا تو دمود از داوود خیلی تهمت زشتی به حضرت داوود میزنن. بعد گفتم اینو قبول داری؟ گفت آره کرده اینجوری دیگه، کرده همینجوری دیگه، حضرت داوود هم اینجوری بوده. گفتم خب دیگه الان تو عقلت هم اینقدر میرسه که اینو میگی قبول دارم دیگه، یا جاهلی یعنی که خودت هم صفاتت همینجوری هستش دیگه. نگاه کنید اینها خیلی یهودی مثبت در قرآن ما نمیبینیم، ما خیلی یهودی مثبت در قرآن دیده نمیشه. حالا مگر یه عده جاهلاشون رو من کاری ندارم، ایران و بعضی کشورها شاید باشن، ولی قوم یهود باید یه ذره فکر کنه. یهودیایی که تو ایران هستن، تو بعضی کشورهایی که حالا اسرائیل قبول ندارن، باید یه ذره فکر کنن این چه کتابیه دارن، این تورات چیه؟ حالا اینا توراتو برای چی قبول دارن؟ تورات پر توهین به انبیاست، تورات پر توهین به خداونده. اینا چه خدایی قبول دارن، چه پیامبری قبول دارن؟ خدایی که در تورات معرفی میشه یه جسمه، یه فرده، یه فرده داره راه میره از اینجا بعد خبر نداره چی شده. مثلا یه خدای اینجوری، خدای جاهله، یه خدایی که خودش هم علم نداره. یهودیایی که الان باشن معنی نداره، مثلا باید ببینید چرا این چیزا رو قبول دارن، چه جوری اصلا این چیزا رو میتونن قبول کنن. خب این یه قوم اینجوری ما داریم الان تو دنیا. از بعد حادثه اینا یه مدت دورم برداشتن، یه قدرتی پیدا کردن. اتفاقات جنگ‌های صلیبی، بعدش اتفاقاتی که تو اروپا افتاد، این قوم رو یهو چیز کردش، یهو رو اومدن. موقت این قضیه، قطعا این موقت نمیتونه طولانی باشه. اینا بس باید از بین برن. خب روش از بین مردن چیه؟ نگاه کنیم میریم تو سوره اسراء. این بحث مطرح تو چند تا سوره قرآن مطرح شده. تو سوره حشر هم هست. این بحث تو سوره مائده هم هست. تو سوره بقره هم مطرح شده. به چه صورتی؟ حالا سوره اسراء یه ذره واضح‌تر هستش. تو سوره اسراء مطرح میشه که اصلا آیه اولش ارتباط داره. تو آیه اول سوره اسراء بحث معراج رسول الله مطرح میشه. بعد میاد جلوتر خداوند میفرماید که و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، یه ما اینجوری قضا کردیم که بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین، فساد میکنن در زمین چند بار؟ مرتین، دو بار. و لتعلن علوا کبیرا، و یک علو کبیری رو انجام میدن. فاذا جاء وعد اولاهما، بعد خدا دو تا وعده به اینا میده. یه وقتی وعده اول بیاد من یه کاری انجام میدم که تو اونجا اینا عذاب میشن، اون نابودی اسرائیل تو این مرحله اتفاق میفته. یه مقدار اینا رو با هم بررسی کنیم. این دو تا فساد بنی اسرائیل کی بوده؟ نگاه کنید روایات شیعه متفق القول یه چیزی دارن میگن، هیچ چیز دومی نمیگن. یه چیزی فقط گفته میشه تو روایات شیعه، میگه فساد اول قتل علی ابن ابی طالب علیه السلام ایام شهادت امیرالمومنینه. من نمیدونم چرا یه نفر سخنران آیا گفت تو این کشور حضرت امام علی کی شهید کرده، یه نفر اینو مطرح چرا نکرد تو کشور ما؟ چرا ما الان وسط جنگ با بنی اسرائیل هم هستیم، چرا مطرح نکنیم؟ روایات ما شاید بیش از 100 روایت ما داریم، در از کتاب کافی بگیر، بهار بگیر، در کتاب اصلی شیعه وجود داره که امیرالمومنین را یهودیا کشتن، بنی اسرائیل کشتن، یه فساد بود، فساد بزرگی انجام دادن. ابن ملجم باید تحلیل بشه. ما یه فیلم یه عده‌ای ساختن تو این کشور، خب فیلم امام علی من نشون داده، یه ابن ملجم کرکور نادان مثلا اومده امیرالمومنین رو کشته. کی گفته اینجوری بوده قضیه؟ ابن ملجم کشته، ولی اون دستی بوده که شمشیر رو زده، اون فکفکی بوده. ابن ملجم خودش یهودیه، اون یهودی زاده است. بعد ابن ملجم توی مصر بزرگ شده، دوره عمر مسلمان شده، بعد مسلمان شده رفته تو مصر، تو مصر با عمرو عاص بوده، عمرو عاص با هم بدبستان داشتن، بعد دعوای امام علی و معاویه شروع میشه، عمرو عاص اونور نفر دوم معاویه هسته، چجوری میشه ابن ملجم بیاد اینور؟ او معلومه که جاسوس اونجا بوده اومده اینور دیگه. امیرالمومنین بیعت ابن ملجم رو قبول نمیکنه چند بار، بعد ابن ملجم به زور اونجا داره میاد بیعت میکنه، این معلومه که یه اتفاق اینجا افتاده. بعد امیرالمومنین بارها در روایت گفته که قتلنی ابن الیهودی، یک فرد یهودی منو میکشه، به شهادت خواهد رسون. توطئه یهود بوده، حتی در مورد رسول الله این بحث مطرحه، حتی در مورد امام حسن مطرحه، در مورد امام حسین، امام حسین رو کی شهید کرده؟ الان عربا برداشتن سریال معاویه ساختن، معاویه شناسی ما بر را بندازیم، معاویه شناسی توی کشور را بندازیم. خب آقایون ماه رمضان یه 30 جلسه در مورد معاویه صحبت میکردن، اونا اومدن اونجا معاویه شناسی را اندازن. خب ما معاویه شناسی بر را، معاویه کیه؟ معاویه چجوری یهودی ها رو وارد امت اسلامی کردش؟ معاویه وزیرش و همه کس و کارش از طریق یهودی هاست. اصلا شام مال یهودی ها بوده، شام مال یهودی ها و مسیحی هاست. اونجا روم شرقیه، اونجا کشور رومه. اینا اصلا تحت اینا که حکومت داری بلد نبودن که. تمام وزیر و وزرای معاویه کی هستن؟ از همین جاها گرفتن. ماجرای کربلا هم به فرمان یهودیا بوده، ماجرای کربلا هم به فرمان یهودیا بوده. اونا روش یهودیا اینجوریه، با دست یکی دیگه میکشنت، نه با یه دست دیگه میکشن، ولی او داره میکشه، با یه دست دیگه داره میکشه. تو روایات ما اینجوری اشاره میشه که فساد اول ماجرای شهادت امیرالمومنینه، فساد دوم ماجرای شهادت امام حسن علیه السلام هست، و علو کبیر ماجرای امام حسین علیه السلام. روایات ما به صراحت این موضوعات رو دارن چیکار میکنن؟ اشاره میکنن. ما هم معمولا زیاد از این چیزا فاصله میگیریم، امام حسین رو میگیم شم کش فلان کش، عبیدالله که درسته، اینا پشت پرده کیه؟ کی فرمان داد؟ کی فرمان داد که این کار رو بکنیم؟ حالا این نکته ای، فساد بنی اسرائیل که امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن چه ارتباطی تا دوره ما داره؟ نگاه کنید تمام فسادهای کره زمین از روز سقیفه تا به امروز بر عهده بانیان سقیفه است. بالاخره رسول الله اومد اینجا یه مسیر رو انتخاب کرده و برای ادامه، اینا چرا یه نفر دیگر رو گذاشتن؟ خب بعدش بقیش فساد در پشت سر هم یه دومینو اتفاق افتاد دیگه. امیرالمومنین رو شما شهید میکنید، خب اگه شهید نمی کردید چی می شدید؟ جمع و جور می کرد بالاخره دنیا رو. بعدن جنگ جهانی اول هم حتی اتفاق نمی افتاد. شما میگه جنگ جهانی اول هم به شهادت امیرالمومنین ربط داره؟ من میگم آره ربط داره. چرا نداره؟ خب این به هم ربط داره، تاریخ دیگه. شما اونجا اون کارو کردی، بعدش یزید اومد، بعدش خب عبدالملک اومد، بعدش میاد اون یکی میاد، بعدش اون یکی، بعد که چیزا میشه تا اینجاها دیگه. امروز هم کشتار مردم دنیا به اون روز ربط داره. اینا همه به هم ارتباط دارن، اینا همش به هم، همه حوادث به هم دیگه ربط دارن. بی ربط نیستش که، یه اتفاق اونجا افتاده، یه اتفاق ریشه خیلی از اتفاق هست. به خاطر اینه تو ماجرای ظهور اول تکلیف ماجرای امیرالمومنین باید روشن بشه. پرونده اول اونجاست، پرونده اول رو باید رو کنیم، تکلیف این پرونده باید بسته بشه. و جالب امروز کسانی که در جایگاه محاکمه باید قرار بگیرن در جایگاه مدعی هستن، سریال معاویه رو میسازن. خب نداره، داری میسازی، بیا پرونده رو درست رو کنیم. اگه میخوایم پرونده صدر اسلام رو بشه، باید درست رو بشه. درست رو بشه. ببین چت معاویه کی بود؟ برای چی باید خلیفه بشه معاویه؟ معاویه‌ای که پدرش، عموش، پدر بود، همه با رسول الله دعوا کردن، جنگ کردن، رسول الله هم حضرت حمزه رو شهید کردن. این بشر یک سال مسلمان شده، اون آزاد شده دست رسول الله هستش، این چجوری بدن شده خلیفه؟ حالا اینا رو ما متأسفانه باز نکردیم تو این کشور. برای جهان اسلام هم باید باز بشه، با دوستانم باید باز بشه، برای همه دنیا. ولی باز بشه، باز نکنی یکی دیگه باز میکنه، اون یه فیلم دیگه میسازه، اونو به عنوان خال المؤمنین، بزرگ مؤمن، برای همه چی میسازه و فردا جریانهای خودشونو میخوان ببرن جلو. نه، این پرونده اول باید درست باز بشه. این پرونده انشالله باز باید بمونه. حالا خوب شد اینا ساختن، بهانه میشه که در مورد این اتفاقات صدر اسلام یه بار دیگه صحبت بشه، یه بار دیگه صحبت بشه. این پرونده اصلا قضیه سقیفه چی بود؟ علامه شهید علامه امینی خب 15 سال زحمت کشید القدیر رو نوشت، اثبات کرد. چی رو اثبات کرد؟ اثبات کرد که امیرالمومنین خلیفه بوده. خب این اثبات هم منابع اهل سنت اتفاق افتاد. خب بعد امروز پاسخگویی بشه چه اتفاقی اون موقع افتاده. یهود دستش تو کار بوده. اینا رو من مفصل بعضی جاها یه موقعی صحبت کردم، حالا تو کلاسای دانشگاه اینا موقعی من صحبت کردم. دوره پیامبر اتفاق یهودیا تو مدینه چیکار میکنن؟ دوره پیامبر یهودیای بنی قریظه، یهودیای خیبر، بنی نذیر، بنی قینقاع، اینا تو اونجا دارن چیکار میکنن؟ اینا نگاه کنین رصد کردن، رسول الله اومدن تا اونجا، یه عده‌شون کوچ کردن، تبعید شدن، یه عده زیادی از اینا تبعید نشدن، خصوصا یهودیای خیبر، اونا تبعید نشدن. یهودیای خیبر به ظاهر چی شدن؟ اسلام آوردن. جالبه این یهودیا، پیامبر از دنیا رفت، فردا منبر اون هفته خطبه نهاد جمعه رو یهودیا خوندن، منبر افتاد دست یهودیا. یهودیا یعنی این کارو کرده بودن بانیه بحث شهادت رسول الله به تعبیری، حالا یا رحلت ایشون، یهودیان. اتفاقات زیادی اون دوران افتاده، جنگ احزاب مال یهودیاست، یهودیا بانی این قضیه بودن که جنگ احزاب اصلا اتفاق افتاد و بعد کشیده شد به جنگ خیبر و امثاله. بعدم سقیفه شد، بعدم سقیفه شد، همینجوری کشید تا الان، کشید تا الان. این پرونده ها هنوز مسکوت مونده. ماها یه موقع یه پرونده قتل میگیم 50 سال پیش دوباره امروز باز میشه، من میگم آقا پرونده قتل امیرالمومنین رو دوباره بر رو بیاریم، اشکال نداره دوباره رو بیاریم، قوه قضاییه اصلا رو بیاریم، چه ایرادی داره؟ یه پرونده یه دی مدعی داره این وسط، چه کسی ایشونو شهید کرده که اون بنیانگذار اتفاقات بعدیش شد؟ این ماجرا همینجوری اومد جلو. اینکه شبهای قندر با شهادت امیرالمومنین وصله، این یه سر داره، باید تکلیف شهادت امیرالمومنین باید روشن بشه، باید تکلیف این شهادت باید روشن بشه. چه کسی کشت این قضیه رو؟ پشت قضیه کی بوده؟ خداوند فرمود که یک روزی، اینو بگیم و وقتمون یه ذره کم هسته، حالا من 10 دقیقه بیشتر صحبت میکنم، این بحث رو داره جمع کنیم. خداوند فرمود که وقتی قرار میشه که ما انتقام بگیریم از اینها، یهودی ها رو باید لو داد. اینا همیشه در خفا این کارا رو کردن، باید اینا لو داده بشه، باید به مسیحی هم لو داده بشه که حضرت عیسی رو یهودی ها اذیت کردن، و یهودی ها بودن که این کارا رو کردن اونجا. اینا باز میشه ایشالله تو این یکی دو سال ما خودمون بنا داریم میذاریم اینا رو باز کنیم. از نظر علمی ما هرچی وایستادیم تو کشور زره چهار تا بحث اتفاق بیفته، دیدیم ماشالله بحث اتفاق نمیفته تو این کشور، بحث بر را بیفته تو کشور، باید جریان های علمی را بیفته بگیم قضیه چی بوده، تو تاریخ چه اتفاقاتی افتاده. تا اینا باز نشه امروز نمیفهمیم قضیه چه قراره، این چقدر با بغض داره آدم میکشه. پس یه اتفاقی در تاریخ افتاده. نگاه کنید، خداوند فرمود که وقتی وعده فساد اول بیاد من چیکار میکنم؟ فاذا جاء وعد اولاهما، وعده اول اون دو تا فساد، میگه پس اون دو تا فساد یه وعده داره. خداوند فرمود که من بعثنا علیکم عبادا، یه سری بندگانی رو میارم بیرون، بعث میکنم. دو تا ویژگی دارن، لنا هستن، فجاز بعد اولی بعثن شریدم هستن، اینا رو من توضیح میدم. بعد میان چیکار میکنن؟ فجاسو خلالت دیار. بعد خداوند فرمود که وکانه وعدن مفعولا، این وعده‌ای که حتما اتفاق میفته، وعده‌ای که حتما اتفاق میفته. در روایات ما در مورد این موضوع خیلی صحبت شده، در کتاب کافی، کافی معتبرترین کتاب شیعه است، با یک سند تر و تمیز میفرماید که فیضا جا وعد الله، میفرماید که فیضا جا النصر دم الحسین علیه السلام، زمانی که قرار میشه انتقام خون امام حسین و باقی اهل بیت علیهم السلام گرفته بشه، فرماید که خداوند قومون یبعثهم الله قبل خروج ال، حالا اسم خاص امام زمانه، قبل خروج المهدی، فرماید که یه قومی هستن که قبل از خروج امام زمان خداوند اینا رو مبعوثشون میکنه. فلا یدعون وترن لآل محمد الا قتلو. اللهم صل علی محمد و اجل فرجه. فرماید که هیچ خونی از خون اهل بیت نمیمونه مگه اینکه اینا انتقامشون میگیرن. بابا تمام اهل بیت رو یهودی ها کشتن، منصور دوانیقی اینا، اینا همه منصور دوانیقی فراماسونه، فراماسونری از قبل از اسلامه، این مال مثلا جدید نیست، 100 سال دیگه ما 100 سال این چیزا رو شنیدیم، ولی این مال 100 سال 200 سال نیست، این از قبل اتفاق افتاده. منصور دوانیقی یه نخبه است، یه نخبه فراماسونری هستش، معلوم اصلا داره چجوری میشینه. هارون الرشید هم همچنین او کار حرفه‌ای داره انجام میده، همین که میبینه امام صادق جلسه های زیاد شده سریع نهضت ترجمه را بندازه، معلومه با فکر داره یه کارایی رو انجام میده. اهل بیت علیهم السلام توسط اونها ترور شدن، کشته شدن، این اتفاق افتاد. یه عده‌ای میان انتقام این قضیه رو میگیرن. تو روایات این در مورد این عده صحبت‌های شده که این عده کیا هستن، ما الان تو قرآن می‌خوایم یه مقدار در بیاریم اینا کیا هستن. نگاه کنید این افراد وقتی می‌فرماد فاذا جاء وعد اولاهما، برسه یعنی هنوز نیومده، قرار بیاد، قرار این وعده قرار اتفاق بیاد، این وعده هنوز اتفاق نیفتاده. از نظر ما بحث‌های ظهور با این بحث اوج می‌گیره، یعنی تا این اتفاق نیفته او بقیهش نمیشه، تا از اینها انتقام گرفته نشه آقا ظهور خبری نیست. این آیه قرآنه، چون در ادامه فرمود و کان وعدا مفعولا، روایت میفرما که این خروج امام زمانه، یعنی قبل خروج امام زمان باید یه اتفاقی بیفته و این یه وعده است. اگه این اتفاق نیفته ظهور بی ظهور، من همینجا دارم اعلام میکنم صدای ما هم داره ضبط میشه، محال ظهور اتفاق بیفته، محال ممکنه ظهور اتفاق نخواهد افتاد مگر بنی اسرائیل نابود بشن. این ظهور اتفاق نمیفته اصلا. اون نمیتونیم بگیم این جمعه ظهور، اون جمعه ظهور، شاید این جمعه بیاید، نمیآید. اینو بدونید، شاید این جمعه نیست، قطعا این جمعه نمیآید، قطعا آن جمعه نخواهد اومد که امام زمان ظهور بکنه مگر قبلش این اتفاق بیفته. اصلا این که یه عده‌ای وایسادن انجمن حجتیه شدن بگن نمیدونم ما وایسیم یه کناری بگیم حالا امام زمان خودش بیاد ظهور کنه، محاله. این یک فریب بزرگه، این بهایی‌ها دارن ما رو فریب میده، انجمن حجتیه داره فریب میده تو این قضیه. اصلا این اتفاق نمیفته تا و انتقام از بنی اسرائیل گرفته نشه ظهور نمیشه. اون بر عهده شیعیان، نه امام. ما خونخواه اهل بیت باید باشیم، نه خود امام. نگاه، خونخواه امام باید شیعیان باشن، شیعیان باید خونخواه امام باشن. امام ما رو کشتن، دقت کردید چی شده؟ چون شما به امام زمان باید اینو اثبات کنی که شما بیای شما رو نمی کشن. دقیق کنید، شما بیای شما رو نمی کشن. ما اگر نتونیم انتقام بگیم، یعنی این که به امام زمان بگیم اگه بیای شاید شما رو هم بکشن. از راهشه، راه ظهور. آقا از اونجا گفت من راه قدس از کرب و بلا میگذره، من میگم راه ظهورم از خود قدس میگذره. اگه میخواییم به ظهور برسیم از قدس میگذره این راه، یه حتما از اون راه باید، نمیشه اصلا از غیر این راه گذشتش. منظور از البته بنی اسرائیل هم فقط این کشور کوچک اسرائیل نیستش، قضیه خیلی مفصلتره که حالا من بعدا در جلساتی اینا اشاره خواهم کرد که چجوری اسرائیل باید از بین بره. این فعلا تا همین حد داشته باشیم. نگاه کنید، ماجرای نابودی اسرائیل قبل از ظهور اتفاق میفته. تازه قبل از ظهور که چرتم، قبل از خروج امام زمان فرج اتفاق نخواهد افتاد، فرج نمیشه. ظهور حالا خیلی مونده بهش، خروج هم مقدار مونده، قبل اینا همش باید فرج اتفاق بیفته، باید امام زمان خودش بیاد. خب او امام زمان نمیاد، امام زمان نخواهد اومد. این مگر این اتفاق بیفته؟ شاید بگی مگه علم غیب داری؟ علم غیب دیگه، آیه قرآن دیگه، به این وعده است. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده بده عمل میکنه، خدا خلف وعده نمی، خدا دروغگو نیست. خدا وقتی میگه این یه وعده است، این وعده حتما باید اتفاق بیفته. تا این اتفاق نیفته ظهور هم اتفاق نمیاد. اینا قومون یبعثهم الله قبل خروج المهدی، قبل خروج امام زمان باید این قوم بیاد. خب یه نکته ای، پس بعضی ها میگن که آقا چرا انقدر گیر دارید به اسرائیل، به نظام، به انقلاب گیر میدن، به امام گیر میدن، به رهبری موقع گیر میدن. آقا اصلا شما اگر میگید ما انقلاب کردیم برای ظهوری، اصلا از اونجا میگذره. پس این پروژه طبیعیه که باید در انقلاب ما این پروژه باشه. من میگم نشانه حقانیت انقلاب ایران همین پروژه است. اگر آقایون به فکر نابودی اسرائیل نباشن، اصلا تو این پروژه نیستن، انقلابتون هم نابوده. انقلاب اصلا نمیتونه به درد بخوره. اگر انقلاب به ظهور امام میخواد متصل بشه، اصلا راهش از اونجا میگذره. این راه از اونجاست. بعضیا برعکس دارن میگن، میگن حالا انقلاب اسلامی کردید با اسرائیل چیکار دارید؟ اگر اینا اصلا با اسرائیل کار نداشته باشیم، میگن انقلاب اسلامی نکردیم. انقلاب اسلامی ما کردیم به شرط این کار رو کردیم که با اون کار داشته باشیم. اینو بدین راهش اینا. والله انقلاب باطله. انقلاب مسیرش از قدس داره میگذره. این تئوری انقلاب هستش که در روایات ما به این موضوع اشاره شده. خب آخرین بحثمون این باشه. نگاه اینا میان چیکار میکنن؟ اولا اینا عبادن لنا هستن. این واژه لنا نشون میده اینا شیعن. دقت میکنید؟ از روایات به دست میارید، از آیه قرآن لناست. یعنی به نظام خلافت اینا اعتقاد دارن. این به نظام خلافت اعتقاد دارن. توضیحش مفصله بمونه. اینا عبادن لنا هستن، بنده های مخصوصی هستن. بعث میشن. وقتی که بعث میشن یعنی اینکه توانهایی دارن اینا. اینا توانهایی دارن، مأموریت دارن. اینا جزء کارگزارای خدا حساب میشن. اینا بعثنا، مثل تالوته. خدا تو همین منطقه فلسطین میخواست با جالوت جنگ کنه. چیکار کرد؟ تالوتو بعثش کرد. تالوت رو بحثش کرد. اینجا ماجرا به همون صورت مثل ماجرای تالوت هستش. این ماجرا به ماجرای تالوت ربط داره. بحث میشه. اینا مأموریت دارن. الان بهتون میگم ما تو انقلابمون مأموریت داریم. بعدن باید پاسخ این موضوع رو بدیم. این مأموریت انقلاب ماست. اگه انقلابمون حق باشه. بحث شدن. عبادن لنا از اولی بحثن شدیدن. آقا اینهایی که میخوان با اسرائیل جنگ باید اولی بحثن شدید باشن. قوی‌اند. قوی لزوماً و با زور بازو نه، بعث شدید دارن. توضیحاتش بمونه، من توی سری جلسات اینا رو توضیح خواهم داد. این اولی بعث شدید یعنی چی؟ اینا بعث شدیدن، نفوذ ناپذیر باید باشید. تقوینا کنید میگه وانزلنا الحدید فیه بعثون شدید. حدید، بعث حدید به چی رفت داره؟ حدود. حدید با حدود الله ارتباط داره. ارتباط به حدود الله، دین بحث شدید ایجاد میکنه. این حواستون باشه، به دین باید مقید باشید. وسط جنگ با اسرائیلیم، چرا پروژه حجاب تو کشور داره راه میفته؟ معلومه بر چی راه میفته. پروژه حجاب راه میفته که تو دینت ضعیف بشه، دین مجموعه دین جامعه بیاد پایین. او بحث شدیدت میاد پایین، تو دیگه تقوات میاد پایین، هی متزلزل میشی. نگم وسط جنگیم، جنگ فرهنگی جیه. چون اصلا این جنگ جنگ اعتقادیه، این جنگ بخشی جنگ اعتقادیه، نه جنگ نظامی. بیشتر جنگ نظامی جنگ اعتقادیه. تو باید بحث شدید داشته باشی، یعنی به حدود الله حداقل باید چی باشی؟ مقید باشی. خدا قوتتو زیاد بکنه. اینا بیان چیکار میکنن؟ فجاسو خلال دیار. نگاه کنید این قوم بیاد، یکی اکا جاسو یعنی چی؟ عریشش جوس هست. جستجو میکنن. جوس از نظر لغوی مثل جسس هست، به جستجو کردن. ولی جستجوی شدید و همه جانبه. شما یه موقعی یه چیزو گم کردی، میای همینجوری یه چشمی دوونی میگه الله پیداش نکردم. این جستجو نیستش. جاسو یعنی جستجوی چند لایه. توضیحاتش بعداً خواهم داد. تنظر که اینا چجوری میان. یک دونه کسی، تمام کسانی که در زیارت عاشورا لعن کردید باید عذاب بشن. تمام کسانی در زیارت عاشورا لعن میشن و عذاب بشن. امتن اسرجت الجمت تنقبت. تمام کسانی که به این کشتار فلسطین رضایت بدن، چه در ایران باشن چه در اشگه، باید عذاب بشن. معنی نداره که اونجا داره یک بچه کشته میشه، یه نفر تو ایران بگه به ما چه، این تو چه انسانی هستی؟ باید پاسخ بدی. فقط این نیست که تو انسان نیستی، عذاب میشی و عذاب خواهی شد. مگه اینا دیگه صحنه‌ای که اتمام حجت توش وجود داره؟ مگه میشه شما الان این همه کشتار ببینی بعد بگی حالا به من چه ربطی داره، با یکی چه ربطی داره؟ خب فردا بچه خودت هم اینجوری میان سر میبرن. هر دو بچه خودت هم اینجوری سر میبرن. مگه میشه مثلا آدم به همه این چیزا بگه به من چه؟ همه خودشو با یه واژه بیاد خلاص بکنه. همه باید پاسخگو باشن. آقا اونی که اسب قاتل امام حسین رو زینم کرد تو روایت داریم، اون هم عذاب خواهد شد، اون هم باید عذاب بشه. اونی که وایسا تشویق کرد اون هم باید عذاب بشه. اونی که هر نوع حمایتی کرد، آدم ها باید پاسخگوی اعمالشون باشن. اون صحنه شروع بشه همه دنیا تقسیم خواهند شد، همه دنیا تقسیم میشن. حالا وایسا کدوم وری وایساده بودی؟ این قوم بیاد به جای خودش همه رو سر جاشون مینشونه. انشاءالله صحنه های آینده، این چند سال آینده به این سمت میره که اینها باید فجاس و خلالت دیار باشه. از تک تک خونه ها اینا رو میکشن بیرون. چرا حمایت کردی؟ او آدم پستی که تو همین کشور وایستاده بعد به نفع اون ورداره توییت میزنه، خب او باید پاسخو باشه، باید بکشیمش بیرون. حالا امروز قوه قضاییه ما نمیکشه بیرون، بعدم باید به جای خودش پاسخو باشه. تو چرا حمایت کردی؟ او آدمی که تو آمریکا نشستی چرا حمایت کردی؟ خب باید پاسخو باشید. این قوم پاسخو خواهند شد. شبهای قدر برای همین موضوعه. شبهای قدر این صحنه داره میره جلو. شبهای قدر این چند سال خیلی قشنگ شده. خدا داره صحنه نابودی اسرائیل رو میچینه. من نظر ما تحلیلمون اینه که صحنه کاملا مهیای نابودی اسرائیل شده. قشنگ تو دنیا تا حالا اینقدر آمادگی وجود نداشت. آدم ها ذاتشون رو بروز نداده بودن. دیگه اتمام حجت ها داره اتفاق میفته. نگاه کنید کشتار مردم غزه اتمام حجته. همه دنیا دیگه تکلیف تو روشن کن. دین نداری دیگه آزاده که باید باشی که، یا دین نداری دیگه چشکه داری که، یا دیگه علی همه دنیا یه روز میگن ایران فقط میگم، یه دلت چشداری ببین دیگه چه اتفاقی داره میفته. این هم الان علوی ها رو تو سوریه میبینید دارن چیکار میکنن، چجوری ذبحشون دارن میکنن. خب چش نداریم فقط دینم نداشته باشیم، حداقل داریم میبینیم که داره چه اتفاقی میفته. بر همه دنیا حجت تمام شده. این جالبه. تو یکی دو سال آینده ما وارد این صحنه ها میشیم. خدا این قومو بعث خواهد کرد. این قوم میاد بیرون. کم کم باید همه دنیا تکلیفشون روشن بشه. از نظر ما این صحنه اسرائیل شیعه رو میاره در صدر. میاره در صدر. همه دنیا خواهم فهمید که آه اینا چقدر آدم های خوبی بودن، اینا چقدر آدم های خوبی بودن، پای مظلوم وایستادن. الان هم شیعیان پشت این پروژه هستن. هم جالبه اعراب اهل سنت خصوصا بخششون شایستگی و لیاقت این صحنه رو ندارن که به دفاع از فلسطین بلنشن. اون لیاقت میخواد، این حرمت داره این قضیه. پروژه نابودی اسرائیل رو خدا هر کی اجازه نمیده وارد بشه. اون دست کثیف لازم نیست وارد بشه. دستی که با یهود بیعت کرد اون دست کثیفه، لازم نیست دست کثیف بیاد به یاریه فلسطین. اون قداست داره ماجرای فلسطین. خداوند در شبهای قدر اینو مقدر خواهد که عبادن لنا باید بیان، نه هر دست کثیفی. امیرالمومنین فرماید که با دستمال کثیف که نمیشه تمیز کرد که. بعضی از این اعراب متاسفانه با یهود هم پیمان شدن، یعنی دستمال کثیف هستن. ان شاء الله خداوند تو این شبها نابودی اسرائیل رو رقم بزنه. در تقدیر ما نوشته بشه که قوم ما قومی باشه که اسرائیل رو از بین برد. شهید تهرانی مقدم گفت بر قبر من بنویسید اینجا قبر کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود کند. ما داریم میگیم که ایشالله این صحنه بر همه تلویزیون‌های دنیا بیاد که ایرانی‌های شیعه اسرائیل را نابود کردند و این روز ایشالله هممون ببینیم و به زودی هم اینو خواهیم دید. نگران نباید بود، صبر باید کرد و تواصو به صبر. اون راه برد الان توی قسمت 4 سوره عصر هستیم. آمنون شده، عمل و صالحات شده، توصیه به حق شده، حالا بحث صبره. باید صبورانه حرکت کرد. خدا این مسیر رو باز کرده. تو این یکی دو سال آینده به نظر ما این صحنه ها در دنیا پخش خواهد شد که هر کی از اسرائیل حمایت کرده داره فرار میکنه، یه گوشه‌ای داره خودشو گم و گور میکنه، ولی اون قوم بیاد فجاس و خلالت دیار تک تک اینها رو میکشه بیرون. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام صلواتی بفرستیم.